أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. پریروز چهارشنبه رو که ما درس رو تعطیل کردیم، توفیق پیدا کردیم، سفری به بندرعباس داشتیم. آقای آیت الله نعیم آبادی، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، از 8 سال قبل چون یک کنگره ای رو تشکیل داده به نام امام سجاد علیه السلام و تجلیل و تعظیم و تکریم از صحیفه سجادیه، و این به حمد الله کنگره جای خودشو باز کرده در جهت بین الملل، نه تنها ایران. اونجا گفتن که همین چهارشنبه، گفتن امروز که به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام این کنگره اینجا منعقد است، در 21 استان از استانهای خود کشور ایران، 21 استان همزمان این کنگره منعقد است، و در 26 کشور در بیرون ایران، در 26 کشور مردم اونجا با عرض کنم که همت خودشون، با هزینه خودشون این اجلاس رو، این کنگره رو برپا کردن. خب این یه مطلب بسیار مهمی است، و در همون اجلاس هم جمعیت فوق‌العاده بود، از اطراف اومده بودن، نه تنها اهالی بندرعباس یا استان هرمزگان، از جاهای دیگه مسافرت کرده بودن، میهمان خارجی هم داشتن که از لبنان، بعضی از عرض کنم که اساتید، بعضی از افرادی که در رابطه با صحیفه سجادیه تألیفی دارن، کتابی نوشتن راجب امام سجاد، کتاب نوشتن، نا دعوت شده بود. علی یال جلسه خوبی بود، و آثار و برکات این چند سال هم میگفتن شناخت صحیفه سجادیه در بین مردم، چقدر جوانها خوندند، تهیه کردند، آشنا شدند، و بعضیا مسلمان شدن، شیعه شدن، آثار و برکات بسیار خوبی هم داشته. از ما هم انتظار داشتن که شما در حوزه راجع به صحیفه سجادیه یه حرکت بسیار مؤثر مفیدی در حوزه داشته باشید، تدریس بشه، درس خون، کلاس گذاشته بشه برای صحیفه سجادیه، برنامه حفظ طلاب داشته باشن. علی حال این کار مفیدی هم هست. حالا ما انشاءالله با برنامه هایی که ریخته میشه در شورای عالی مطرح میکنیم. من اونجا راجع به این جهت در صحبت هم عرض کردم که گرچه اون موقع دوران امام سجاد، دوران حاکمیت و عرض کنم که دوران قدرت بنی امیه بود بعد از شهادت امام حسین، و اینکه در کشورهای اسلامی سب و ناسزا به امیرالمؤمنین میگفتن، در اون زمان بود دیگه، محدود بود حضرت سجاد، نمیذاشتن جلساتی داشته باشد، افراد خدمت حضرت برسن آزادانه، در این حال امام تلاش خودشون رو داشتن. ابو حمزه صومالی یکی از یاران حضرت خیلی پر تلاش بود که امام صادق علیه السلام درباره ابو حمزه فرمود سلمان زمان خودش بود، به منزله سلمان، او رو تشبیه به سلمان امام صادق میکرد. مرحوم شیخ طوسی در فهرست در رجال 173 نفر از اصحاب امام صادق رو به اسم میبرد، نام میبرد که اینها از اصحاب و شاگردان امام صادق بودن، به هر نحو بود خودشون رو خدمت امام میرسوندن و از اون حضرت کسب فیض میکردن. راجع به صحیفه من گفتم با اینکه امام در اون موقع محدود بود و وظیفه امامت رو که ارشاد و هدایت مردم باشد نمیتونست داشته باشه، اما همون کار رو، همون ارشاد و هدایت برای مردم رو امام در تحت پوشش دعا انجام داد و همون موقع این تکه های صحیفه سجادیه که امام مطرح میکردن، این بحث دعا، اون بحث دعا، اینا نوشته میشد رو پوست یا چهار چیز دیگه و دست به دست میگشت. همون موقع میرفت تو بین مردم خبردار میشدن، جون نیست که مکتوب موند و بعد معلوم شد. و امام همون ارشاد و هدایت رو در پوشش دعا، مثلا یکی از دعاها طلب فرزند، دعای طلب فرزند، دعای عرض کنم که راجع به حقوق پدر مادر، تحت دعا که فرزند نسبت به پدر و مادر دعا بکند، دعای در حق پدر، در زیر پوشش این دعا امام حقوقی را که پدر و مادر به فرزند دارند و باید فرزند اون حقوق را رعایت کند بیان کرد. تکلیف مسلمان‌ها، مردم با پدر و مادرشون احترام بذارن، ادب داشته باشن، دعا در حقشون کنن، کمک بکنن، این طلب اولاد، دعا در طلب، یک کسی بچه ندارد میخواد دعا کند بچه دار بشه، دعای طلب اولاد، اما در اون حقوقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره. چه حقوقی به فرزند به گردن پدر داره؟ حق این که اسم خوب براش بگذارد، تربیت خوب داشته باشد، تعلیم قرآن بهش بدهد، امثال اینها، و همچنین دعا در مثلا دخول ماه رمضان، دعای وداع ماه رمضان، اون تکالیفی که انسان در ماه رمضان نسبت به خدا باید داشته باشد تحت پوشش دعا، این تکالیف، این وظائف رو بیان کرده. و همچنین دعاهای دیگر، حد دعای در حق جیران، همسایگان، تمام حقوقی که همسایه نسبت به همسایه دارد و باید رعایت بکند، تا 40 خانه میگن همسایه صدق میکند، وقت این حقوق رو امام در دعای برای جیران، علی حال امام وظیفه خودشون رو ارشاد و هدایت به نحو احسن انجام دادن در اون زمانی که محدود بودن، منتها تحت پوشش دعا، و این دعا رو در اختیار مردم میذاشتن، مردم حقوقی که به گردنشون هست نسبت به دیگران، وظائفی که باید در اسلام انجام بدن، اینا رو امام در دعاها مطرح فرمودن. لذا تقریبا میشه بگیم که یه برنامه اجرایی قرآنه، قرآن احکام و قوانین رو به طور کلی مطرح میکنه، امام اونجا اجرا میکند، پیاده میکند. لذا در حوزه‌ام باید ما ها مواظب باشیم، انس با نهج البلاغه کلام امیرالمؤمنین، انس با صحیفه سجادیه، کلام زین العابدین، که این دوتا هر دو در ردیف قرآن باید برای ما مورد احترام، مطالعه و بحث یادداشت داشته باشیم روش. انشاءالله ما کمتر نباشیم از اون جمعیتی که هر سال یه اجلاس اونجور دارند و ترویج میکنن رو صحیفه سجادیه، حوزه دستی کم از اونها نداشته باشد.
54 دعا وارد شده در این صحیفه سجادیه. من دیدم فراتر از این
خیلی بیش از این هاست. بله، حالا اینا رو جمع کرده است، ولی اون شاید مثلا 140-150-180 اینجورا دعاهایی که امام سجاد در جاهای دیگه هم داشتن، یه رساله حقوق داشتن، اونا رو جدا مطرح کردن، همش تو صحیفه اینجا نیومده. این جامع همه دعاهایی که امام داشتن نیست صحیفه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث ما در زکات بقر بود. در زکات بقر گفتیم دو تا حد نصاب درش هست. دو حد نصاب گفته شده، یکی 30-30 که وقتی تعداد گاوها کسی مالک است به عدد 30 رسید زکات برش واجب، قبل از 30 زکات واجب نیست، ولو 29 تا چیز گاو داره، 28 تا گاو دارد زکات نداره، باید به 30 برسه. نصاب اول عدد 30 هست، نصاب دوم عدد 40، از 30 میره تا 40. عرض کنم که و بعدش اگر بیش از این شد، از 40 بیشتر است، اونجا فرماد باید همونجور 30 تا 30 تا بشماره یا 40-40 بشمارد. هر 30 تا گاوی یک طبیع یا طبیعه زکاتشه، که یک گوساله یک ساله تمام وارد بشه در سن 2، اینو میگیم طبیع یا طبیعه. و اگر به 40 رسید، 40 تا هستن، یک مسنه. مسنه گفتیم اونست که وارده در 3-2 سالش تمامه، گوساله 3 ساله. پس هر 30 تا گاوی زکاتش یک گوساله 1 ساله است، 1 سال تمام، وارده 2 سال شده. و هر 40 تای از گاوها زکاتش یک گوساله 3 ساله، 2 سالش تمام. فرمود دیگه هر چی میره جلو همین جور حساب میکنن، 30 تا 30 تا یا 40 تا 40 تا و زکاتشو میده. اختلافی در زکات در ابل بود، اونجا گفتیم 50-50 یا 40-40. در این که آیا این عبارت امام که در مازاد وقتی زیاد شد 40-40 بشمارد زکات بده، یا 50-50، بعضی میگفتن انتخاب میکردن که تخییره، یعنی مالک مخیر، وقتی تعداد شترها بیشتر از 50 شد، حالا میخواد زکات بده 200 تومان، میخواد 40 تا 40 تا حساب کنه یا 50-50. بعضی گفتن تخییر و مطلقا. تخییرم معنیش این است که 40 تا 40 تا اگر حساب کرد ببیند چند تا، یه وقت تطبیق میکند با تمام موجود گاوهای موجود میشمارد یکی یکی 40 تا 40 تا، عرض کنم که تمام رو فرا میگیرد، یه وقت یه چیز زیاد میاد، 2 تا 40 مثلا 100 تا بودن، 2 تا 40 تا شمرده 20 تاش اضافه میاد، اون معفوه. اونی که میگه تخییر، میگه یا 40-40 یا 50-50 بشمارد، اگر بعد از این که شمرد یه عددی باقی موند، 20 تا گاو 30 تا 10 تا ما باقی موند، اون معفو. این یه قول بود اونجا عرض کردیم. یه قولم این بود که نه این که امام گفت یا 40-40 یا 50-50 هدف داره، نه مخیری هر جور دلت میخواد بشمار. هدف این است که یه جوری انتخاب کن بشمار که تمام موجودین رو فرا بگیر، تمام گاوها اونجا، شترها زکات داده بشه، مگر یه تعداد نیف یعنی زیر 10 تا. اونجا ما هم اختیار کردیم، مرحوم امام هم رضوان الله تعالی اختیار کردن قول دوم رو، که مراد از این که اینجور بشمار نه مطلقا و تخییر، یعنی ببین با 30 تا با 40-40 بشماری همه رو فرا میگیرد، یا با 50-50 بشماری تمام موجودین. مراد استیعاب و انطباق شماره شما منطبق بشد بر موجودین، همه رو فرا بگیرد، میخوان زکاتش داده بشد، میخوان یه 30 تاش بمونه یا 20 تاش بمونه. این حرفی که اونجا بود اینجام هست. اینجام در روایت فرمود 2 تا حد نصاب برای بقر هست، عرض کنم که یکی 30، یکی 40. وقت امام فرمود فی کل 30 بقره طبیع حولی، در هر 30 تا یه طبیع، یه گوساله یک ساله بدن. عرض کنم که و فی 40 بقرتون مسنه، یه بقری مسنه که 2 ساله هست، باز همین رو 2 برداشت ازش هست. در هر 30 تا یک تبین بده، تبیع، و در هر 40 تا یه مسنه. باز اینجا میگن مختاره، بعضی ها انتخاب کردن تخییر، مالک میخواد 30 تا 30 تا بشمارد، برای هر 30 تا یک گوساله یک ساله بده، یا 40-40 بشمارد تعداد گاوها رو و هر 40 تا یه مسنه بده. این قول تا اختلاف اونجا اینجام هست. مرحوم سید در عروه اونجا انتخاب کرد تخییر را، اینجام باز انتخاب میکند تخییر. عبارتشون دیروزم عرض کردیم، میفرمود و فی ما زاده، اگر از 40 تا 30 تا 40 تا رفت بالا تعداد گاوها، یتخیر، مالک مخیر است بین عد 30-30، مخیر است که این گاوها رو 30 تا 30 تا بشمارد، و یعطی طبیعاً او طبیعه، زکاتش رو هر 30 تا یه طبیع یا طبیعه میده، و 40-40 مخیر است، میخواد 30 تا 30 تا بشمارد یا 40-40 بشمارد، و یعطی مسنه، برای هر 40 تا یه مسنه بده. پس مرحوم سید همون که اونجا اختیار کرد از اون روایت تخییر را، از این روایت هم در باب زکات بقره انتخاب میکند این تخییر. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر هم اونجا قول استیعاب رو قبول کردن، هم اینجا. اینجا هم امام فرمود و یجب، مرحوم سید فرمود یتخیر، ایشون فرمود یجب مراعات المطابقه، در این 30 تا 30 تا شمردن و 40-40 شمردن یجب مراعات المطابقه فی ما تمکنه، تا اونجایی که امکان براش هست جوری بشمارد که استیعاب حاصل بشه، یعنی شماره تمام این گاوها رو بگیرد. حالا یه وقت دیگه از امکان ندارد، به هر نحوی بشمارد 10 تاش 5 تاش زیاد میاد، خب اونو شامل زکات نمیشد، معفو. اما حد امکان، در حد امکان باید جوری بشمارد که استیعاب حاصل بشد، ولو به این که بعضیش را با 30 تا 30 تا بشماره، بعضیش را با 40 تا تلفیق بکنند، ترکیب بکنند، نه فقط 30 تا 30 تا بشماره تمام. اگر یه جایی هست که هم با 30 تا هم با 40 تا اگر شمرد اسی آب حاصل میشد باید تلفیق بکنه. امام اینجور دارن، پس یجب و مراعات المطابقه هنا فی ما تمکن، یعنی لازم است که شمارش جوری باشد که تمام شطورها رو فرا بگیر. عرض کنم که خب تفاوت هم پیدا میکنه. دیروز مثال زدیم، مثلا فرض فرمود اگر 60 تا این شطورها، این بنابر قول مرحوم سید مخیره، حالا میخواد زکاتش رو بدهد، میتوند با 40 حساب کند، تو 60 تا چند تا 40 هست؟ یه 40 تا، 40 تاشون رو یه زکات مسنه براش میده، باقی میموند چند تا؟ 20 تا که مشمول زکات نمیشد. عرض کنم که اگر 30 تا بخواد بشمارد، 30 تا 2 تا 30 تا میشه، 60 تا تمامشون زکات داده میشه. پس بنابراین در اینجا یجب بنا اونشون فرمود یتخیر، میتوندم 30 تا رو انتخاب، 40 تا رو انتخاب کند، 20 تاشون میموند بدون زکات. ولی در اینجا فرمود در حد امکان باید جوری بشماری که همه رو فرا بگیرن. اینجا اگر 30 تا 30 تا بشماریم، 2 تا 30 تا میشه 60، تمامشون زکات داده میشه. پس بنابر فتوای امام یجب و یتعین که ما 30 تا 30 تا حساب کنیم تا همشون زکات داده بشن. پس این اختلاف اینجام هست. فرق بین دو قولم اینه که بنابر قول تخییر گاهی یه تعدادی از اون بقرها بدون زکات، بدون شمول زکات میمونن، اما بنابر استیعاب نه، حتی المقدور همشون عرض کنم که زکات داده میشه. در اینجا یک خصوصیتی هست، یه ویژه‌ای هست که تعیین استیعاب رو الزامی میکنن دیگه. تخییر به قول مرحوم خمینی فرمود لا یحتمل، احتمال تخییر اشکال میکند به مرحوم سید، که مرحوم سید فرمود یتخیر، ایشون فرمود در اینجا با این ویژگی که تو این روایت هست لا یحتمل التخییر، احتمال این که ما اگر در زکات ابل احتمالش داده میشد که مثلا به نحو تخییر بین 30 و 40 50 باشه، اینجا احتمالش هم داده میشه. چرا؟ چون در روایت خود امام اومده مثال زده و حساب کرده به نحو استیعاب، تعیین کرده امام. مثلا فرض فرمود که در همون 60 تا رو امام فرمود تو روایت، تو همون صحیحه زراره، صحیحه فضلا، امام فرمود ففستین یعدو به 30، در 60 اگر کسی دارای 60 بقره هست، 60 گاو مالکه، امام فرماد یعدو به 30، اینجا میخواد بشمارد، ولو حد نصاب 30 هست و 40، اما مخیر نیست به این که هر جور دلش میخواد بشمارد و حساب کند. امام فرماد ففستین یعدو به 30 و یدفع طبیعان، 30 تا 30 تا میشمارد، 60 تا گاو 2 تا 30 تا است، هر 30 تا یه طبیع، یدفع طبیعان زکاتشون رو 2 تا طبیع یا طبیعه زکات میده. این در خود روایت. پس اگر مراد تخییر بود نباید اینجا امام مثال رو بزند بفرماد در 60 یعدو اینجور بشمارد، این حکم مثل امره، مثل دستوره. بعدش فرمود و فی 70، تو روایت در خود صحیحه فرمود و فی 70 اگر 70 تا شطور دارد، خب 70 تا را چه جور بخواد بشماره؟ اگر رو فتوای مرحوم سید بگیم مخیره، 70 تا را میتوند 30 تا 30 تا بشمارد، 2 تا 30 تا تو 70 تا 2 تا 30 تا هست، 2 تا 30 تا را زکات 2 تا طبیع میده، 60 تا 10 تا میمونه بدون زکات، میتوند اینجور حساب کند، میتوند با 40 حساب کند، تو 60 تا تو 70 تا چند تا؟ 40 تا هست؟ یک. پس یک مسن نمیده. 30 تا شطور بدون زکات میموند اگر انتخاب بکند 40 رو. خود امام تعیین میکنه. ببینید و فی 70 تو روایت اگر 70 تا شطور دارد یعد به 30 و 40 باید با هر دو ترکیب بکند، یه 30 تا بشمارد یه 40 تا بشمارد، یه 30 تا میشمارد میگه این 30 تا یه طبیع براشون زکات میده، یه 40 تا میشمارد یه مسنه براش میده، اون وقت میشه چی؟ میشه استیعا. بله. خب
اگر کسی 70 تا داشته باشه 40 تا حساب کنه، 40 تا استثنا کنه، 30 تا 30 تا با حد حساب باید میده، نه به خاطر شرط.
نه ببینید وقتی میخواد شماره بکنه چجور بشمارد؟ میخواد الان زکات بده، مخیر است که این 70 تا را که میخوای زکات بدی 30 بشمار یا 40 یکیشو انتخاب میکنند. شماره ببینید اجازه بدید. درسته. خب از 30 تا اگر شروع کند میخواد این 70 تا را از 30 تا شروع کند، دو تا 30 تا میشه. نه اون تلفیق میشه. ببینید تلفیق یه بحث دیگه است. ما میگیم وقتی یه تعداد از 40 تا رفت بالا یا 30 تا 30 تا بشمار یا 40 40 تلفیق دیگه نیست. تلفیق یه بحث دیگه است. تلفیق رو مبنای استیعاب تلفیق میاد، رو مبنای تخییر دیگه تلفیق نیست. میگه چند تا 40 تا توش هست؟ تو 70 تا یک. خب یه 40 تا هست دیگه، تلفیق که نمیخواد بکنه دیگه، 40 تا نیست، بقیهش 40 تا نیست، 30 تاست، به 40 نرسید معفوه. در حالی که خود امام اینجا وقتی میخواد بیان بکنه فرماد و فی 70 یعد به 30 و 40، یه 30 تا بشمارد یه 40 تا، یعنی تلفیق بکنند. اگر مراد تخییر بود دیگه تلفیق معنا نداشت، یک شو باید انتخاب بکنند، یا با 30 تا حساب کنند یا با 40 تا. اگر گفتیم نه واجب است استیعاب، جوری بشمار 30 تا 30 تا 40 تا 40 تا، جوری بشمار که همه رو فرا بگیرد. یه جا 70 تا است، من باید اینجور بشمارم که همه رو فرا بگیرد، یکی یه 40 تا یه 30 تا. خود امام بیان کرد. پس اگر تلفیق شد رو مبنای چی میشه؟ رو مبنای استیعاب، نه رو مبنای تخییر. بنابراین چون در خود روایت امام اینجور بیان فرموده، در 60 فرمود 30 تا 30 تا، 2 تا 30 تا، در 70 تا فرمود تلفیق یه 40 تا یه 70 تا، بنابراین از خود روایت ما استفاده میکنیم که تخییر نیست بلکه لازم است به نحو استیعاب یا مطابقه جوری بشماریم که تطبیق با موجودین بکنند، همه موجودین را فرا بگیرند. عرض کنم که مرحوم آقای خویی هم در اینجا خیلی شدید به فرمایش مرحوم سید در شرح عروه، حاشیه‌ای که ایشون داره در شرح عروه، ایشون میتازد به فرمایش، میفرماد اصلا احتمال تخییر در اینجا نیست. کلام مرحومه عرض کنم که محقق خویی اینه، میفرماد به ان القول به تخییر و ان امکن المسیر الی فی نصب الابل، در نصاب های ابل امکان داشت بگیم تخییر، و افتا بهی جماعتون، تعدادی از فقها هم اونجا فتوا به تخییر دادن، و من هم الماتن، از اون جمع خود مرحوم ماتن، مرحوم سید، خودشون اونجا تخییر رو انتخاب کرد. کما مره الا انه غیر محتمل فی المقام، اون تخییر در مقام دیگه محتمل نیست، احتمالش داده نمیشد که ما قائل به تخییر بشیم، که بگیم مالک مخیر است، سی تا سی تا بشمارد یا چل تا چل تا. چرا؟ غیر و محتمل فی المقام بعد تنسیس الامام به تلفیق. بعد از این که ببینیم خود امام تو روایت صریحاً دستور داده که به تلفیق دستور داده. تلفیق یعنی مرکب از هر دو، هم با سی تا بشمار هم با چهل تا. این با تخییر دیگه نمی سازد. لا غیر و محتمل عرض کنم فی المقام بعد تنسیس الامام به تلفیق فی صحیحه، در همون صحیحه فضلا، عند بلوغ العدد به سبعین، وقتی عدد به هفتاد رسید امام فرمود در هفتاد سی تا و چل تا به دفع طبیع، یه طبیع میده برای سی تا و یه مسنه میده برای چل تا.
در مورد شطور ما با قاعده استیعاب اومدیم، ولی اینجا نص امام هست، تفاوت در اینجا دیگه.
بله بله، حالا اون حالا همین از اونجا دیگه تنسیس امام نبود.
با قاعده
علل قاعده گفتیم، چون
قاعده
استیاب یعنی به این معنا که امام در مقام بیان این است که این شترهای موجود زکات داده بشن، معنا ندارد که یه جوری بگد بشمار که سی تاشون بمونه زکات داده نشه. اونجا این جور احتمال دادیم، اما اینجا میگیم بعد از تنسیس امام و تصریح امام. تصریح مگه تنسیس چیه دیگه؟ ببینید نص بالاتر از این که وف سبعین در هفتاد تا یه طبیع بده یه مسلم. یعنی وظیفه شما در عدد هفتاد این است که تلفیق بکنید. این معنای عبارت امام اینه.
در صورتی که در مورد شطور همچین
نه نه نداشتیم نداشتیم هم چیز. عرض کنم که بله خب، و من المحتمل که ما همین روایت رو صحیحه زور در اونجا شطورم از همین روایت تمسک میکرد، چون این روایت صحیح زرار و صحیح فضلا هم زکات ابل را توش اومده، هم زکات بقر، هم زکات غنم، هر ستا رو این روایت بیان کرد. خب تو همین روایت ما به قرینه این روایت، به قرینه همین تنسیس امام بگیم در شطورم باید به نحو استیعاب حساب بشد. اینو قرینه بگیریم برای اونجا، ولو در شطور امام تنسیس نکرده، تصریح نکرده، همین رو میتونیم قرینه بگیریم بر این که در شطور هم باید اینجوری حساب کنیم، چون دیگه اختصاص اینجور حساب کردن اختصاص به بقر که نداره. امام خود راهنمایی کند که برای اینکه شما بتونی تمام اونایی که زکات بهشون تعلق میگیرد رو زکاتشون رو بدی اینجور حساب کن. خب چه فرق میکند در شطور، چه فرق میکند در قیاس نیست، قرینه میگیری.
بله
بله بله، میگیم قرینه میگیری. بنابراین میشه اونجا این حرف رو هم دلیل بگیریم، اونجا به قرینه این روایت که تنسیس میکند امام تصریح میکند کیفیت عد و شماره رو به این جور تلفیق، پس در اونجا باید همینجور باشه. پس بنابراین استفاده میکنیم که قول به تخییر لا و چلا. بله یه جا تخییر هست، یه جا مخیره در این که میخواد با سی تا سی تا بشمارد یا با چهل چهل بشمارد. اونجاییست که با هر کدام حساب بکند عدد همه رو میگیره، مثلا 120. بله در 120 شما اگر با سی تا سی تا بشماری 4 تا سی تاست، 4 تا سی تا 120، 4 تا سی تا 4 تا طبیعی میداد، تمام این شطورها زکاتشون داده میشد. میتوند با 40 40 بشمارد 3 تا 40 تا، 3 تا 40 تا میشه 120 تا. اونجا میگیم مخیر، برای اینکه به هر کدام هدف ما تأمینه. هدف ما این است که همه این زکا بقرهای موجود زکات داده بشند. با سی تا سی تا بشمرد این هدف تأمین 120 میشه. 4 تا سی تا با 40 تا 40 تا بشمرد هدف تأمین همه رو فرا میگیره 3 تا 40 تا. اونجا رو میگیم تخییر. اما در غیر اونجایی که به هر کدام اگر حساب کند تمام رو فرا میگیرد اونجور در نیاد میگیم فقط باید به نحو استیعاب باشد.
میشه گفت تخییر به شرط استیعاب اکثر در یک جمله؟
بله. حالا اونجا به این نحو بله؟ نه تخییر، تخییر چرا تخییر بین این که شما مخیری انتخاب بکن سی تا سی تا بشمار، میخوای انتخاب بکن چهل چهل، چون میگیم مخیر این هر دو هدف ما رو تأمین میکنن، میخوای انتخاب بکن چهل را و چهل چهل بشمار، انتخاب بکن اون نصاب سی را و سی سی بشمار. تخییر هست، اون تا هر دو هر کدام رو انتخاب بکند هدف تعیین میشه. هدف ما استیعاب بود، استیعاب محصل ما گفتیم بینید امام در مقام بیان زکاته میخواد بگد کسی که شتر داره استیعاب لازم نیست اشاره بشه. ببینید میخواد امام بیان کند کیفیت زکات این شتر ها رو،
یا این
درسته. خب امام فرمود حالا خب
همین رو باید نشانه استیحابه
دخواه همین دیگه
هفتا بود معین از تخییر.
بله بله، در اونجا تلفیق با استیحاب می سازد نه با تخییر. بنابراین امام در دو جا در این روایت تصریح دارد، در شستا فرمود دو تا با سلاسین حساب کن، یعنی چه این حق نداری با اربعین حساب کنی، اگر اربعین حساب کند بیستشون بدون زکات میمونن. در ستین فرمود با سلاسین حساب بکن، در سبعین فرمود با هر دو، هم با چهل هم با این. تصریح دیگه، چه تصریحی بالاتر از این؟ تعبیر به برامای خودی تنسیس میکنن. بنابراین پس هیچ وجهی برای اختیار انتخاب اختیار در انتخاب نیست و حتما باید در مثل بقر همونجور که در شتر هم گفتیم اگر تعداد زیاد شد جوری بشمارد بین 30 و 40 که تمام افراد بقر رو شامل بشن که همون استیعابه. این مسئله تمام. بعد میریم در حد بله در زکات غنم، در زکات حالا پنج تا زیاد میان و گفتیم در نیف در روایت در ذیل همین صحیحه میفرماد در نیف معفو است. نیف یعنی زیر دهت اون خورده، پنج تا شش تا هشت تا اضافه میاد اون معفوه، اما اونجایی که 30 تا اضافه بیاد 30 تا رو زکات ندیم اون درست نمیاد. حالا بحث غنم انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه.